بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از هر چیز نسب این میله ها به ما مربوط نیست. خب، بحث ما در این بود که درباره اعتبار بلوغ در معامله صبی، آیا اعتبار داره بلوغ یا اعتبار نداره. اینجا مبناهای متعددی عرض کردیم، مثل صاحب جواهر شیخ انصاری بلوغ را معتبر می دانند. اگر بالغ نباشه معامله انجام بده، چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی، چه برای خودش چه برای دیگری، بالاخره باطل. این یک قولی بود که این را شیخ انصاری ادعای اجماع و شهرت دربارش میکنه. قول دیگه این بود که نه خیر، این طور نیست که مطلقا باشه. در مال خودش اگر تصرف کنه صبی، اون وقت معاملش باطله. شارع مقدس فرموده ولی اون صبی باید اموال او را در اختیار داشته باشه. صبی محجوره تا بلوغ و رشد محقق شد، اون وقت در اختیار صبی بگذاره. روی این مبنا، تا بلوغ و رشد محقق نشده صبی محجور است و نمیتونه معامله انجام بده. باز اینجا هم دو قول شد، یکی در اموال خودش بود، یکی مطلقا بود. در که عرض کردیم، خب اون که مطلقا میگه همان صاحب جواهری نا هستن. قول دیگه این بود که نه، این روایات من و آیه مربوط است به صبی در اموال خودش که مهجوره. اما صبی اگر ممیز باشه میتواند که معاملات را انجام بده در غیر مال خودش، از طرف کس دیگه، وکیل باشه، اموال در اختیارش باشه، در بازار غیر بازار استقلال داره و میتونه معامله انجام بده. اینم یک قولی بود. امام رضوان الله علیه در تحریر وقتی که این قول را که میگه ممنوعه، بعد میگه به این که بله، در اشیاء یسیره غیر خطیره، در اشیاء یسیره سیره جاریه که اشکال نداره صبی معاملات انجام بده. در تحریر اینجور میگن، اما در کتاب خودشان به نه، مثل همون که ما عرض کردیم بهشان قائلن به که نه، این فقط در اموال خودش تا چنده که به حد بلوغ نرسیده ممنوعه، اما در غیر اموال خودش، در بازار، کسی اموال در اختیارش قرار بده، هر نوع معامله و تصرفش ممیز که شد اشکال نداره. اینجور میگن. بعد صاحب مکاسب شیخ انصاری دو تا قول در آخر نقل کرده. یکی خواندیم، گفتن که محقق کاشانی مولانا محسن فیض گفته به این که در بازار صبی که ممیز شد برای اشیاء یسیره، چیزی که خیلی قدر و قیمت نداره، صبی ممیز استثناء کردن در اشیاء یسیره. دلیلش هم لا حرج بود، قاعده حرج بود. اگر بنا بشه مردم با سبایا که در بازارها هست نوعاً چیزهای مورد احتیاج رو اونا میپروشن، اگر انسان بخواد از اونا چیزی نخره اجتناب کنه، اصل حرج لازم میاد. شیخ قبول نکردن، گفتم بگی نه، یه حرجی اینجا نسته، اصل حرج رو انکار کردن اینا. و ما گفتیم بگی که خب حرج اگر باشه، باز ما که مبنمان این بود که برای ممیز تمام معاملاتی صحیحه، اگر حرج هم باشه حرج شخصی میزنه نه نوعی. خب بعد حالا امروز یک بحث دیگر رو پیش میکشن، میگن نه امروب ما سخخه سید و مشایخ نفر ریاض حاضه المعاملات. بله، سید مشایخ ما صاحب ریاض ایشان سید علی صاحب ریاض این معاملات را تصحیح کرده، اذا کان السبی منزلت الاله، اگر سبی مثل آلتی که ما میدانیم که اموال مال کسی دیگه است یا مال ولیشه، این فقط آلت است در اینجا. لمن له اهلیت و تصرف، کسی که به منزله آلته برای اهلیت داره برای تصرف، این چرا اشکال نداره؟ میجاد استقرار سیره، چون سیره از اول بر این جاری بوده و استمرارها انازالک. بنابراین صاحب ریاض قائلی که سبایا در اشیاء یسیره چون منزله آلت می باشن، از این جهت معامله با اونها در اشیاء که در اختیار اونها هست اشکال نداره. اینجور شیخ انصاری قبول نمی کنه، بس از چند تا اشکال میکنه. اول اشکال شیخ انصاری نسبی، این سیره که شما میگید از کیه؟ در باب معاتات که خواندیم یادتون باشه در اوائل بیع، اونجا بعضی تمسک کردن به سیره برای صحت بیع معاتاتی، ولی شیخ انصاری جواب داد که این سیره ناشی از بی‌موالاتی مردمه، چون سیره اون موقع حجته که متشرعه منیسو متشرعه که مقید هستن به احکام اسلام، اونها سیرهی بر چیز داشته باشن، ولی از افراد بی مبالات بی تقوا سیرهشان به درد نمیخوره. اونجا شیخ انصار که اون سیره اونجا اشکال هم کردیم و من نخیل سیرهی که شما ادعا میکنید برای صحت بی معتاتی، این سیره از کسانیست که مبالات به دین ندارن. کسانی که ممالات به دین دارن سیره اون حجت نیست، چون به چهار وجه، یعنی به چهار دلیل سیره بشه حجت، چهار جهت بگیم، چهار بود. جهت اول این که سیره از متدینین باشه نه از هر دست. دوم سیره امتداد داشته باشه تا زمان ائمه علیهم السلام، که بدانیم سیره مستحدث نیست، از اول وجود داشت. سوم این که ائمه علیهم السلام از اون رد نکرده باشن بلکه امضا کرده باشن. چهارم این که عدم رد هم از جهت تقیه نباشه، یا از جهت تقیه رد نمی کنن. بعد اگر این چهار تا باشه باستیر میشه حجت. بله، حالا اینجا هم شیخ انصاری ما همان حرف معاتات را میگه، میگه این سیره قبول نداریم. سیره که صاحب ریاض میگه از کسانی هسته که مبالات به دین ندارن، کسانی که مبالات به دین دارن سیره اونه خوب، همان شرط اول نداره. شرط اول. بعد میگه حالا سیره اگر باشه، سیره ما مختلف میبینیم، برای فروختن سبزی و ماس و پنیر یک سن را سیره جاری است که در بازار در اختیارشان معامله انجام میده. و یک قسمت بالاتر بخواد لباس بخوای بخری، شیخ حدث سنش میگه اوله 6 ساله، دومه 8 ساله، 9 ساله لباس باز. اگر بخوای یک چیز گرانتر بخری 10-12 ساله سیره میگه اینطوریه. آیا شما سیره را به همین ترتیب قبول داری؟ که اینجور باشه که مثلا پس کنید که 5-6 ساله سبزی فروختن و پنیر رو اینا رو سیره جاریه، اگر همون 6 ساله آمد مثلا پس کنید لباس برو، نه سیره برای نیست. سیره اگر باشه میگه به این خصوصیت، به این خصوصیت قبول داری یا نه. این حرفای شیخ انصاریه، برابر اولا که سیره از متدینین نیست، ثانیا سیره یک سبک خاصی داره و همین ترتیبی که عرض کردیم برای سنین عمر اشیاء در اختیارشان فرق داره. آیا در شما میخواهید بگید بینید که سیره با این ترتیب قبول دارید؟ اگر این ترتیب به هم بخورید معامله رو صحیح نمیدانید، ولی اینکه لا از اون که شما سیره ای که قبول دارید با رعایت این سنین و این سین و این خصوصیات باشه. و
در
خب اینی که میگه میگه بله، بخواب اینی چه شکل، چه شکلی وجود داره؟ اشاره میکنن به این شکل وجود داره. چند تا شرط را صاحب ریاض آورده که مشکله. اول این که میگه که سیره در اشیا یسیره. خب یسیره چیه؟ بله؟ آیا لباس، مثلا لباس در لباس فروشی کار میکنه جزیست این دیست خیلی چیز هست وقت ما اونجا و مشتبه میشکار. به علاوه ایشان میگه سبیب منزلی آلت باشه، احراز این خیلی مشکله که ما باید احراز کنیم که این سبیه که داره میخوشه آلت هست. آلت یعنی ما در حقیقت معامله را با اون بزرگ سالا انجام بیدیم. این یک آلت است برای دادن این جنس. احراز این هم خیلی مشکله که برای شما اشخاص می در دست در بازار بچه ها می پروشن. از کجا می دانی که این بچه استقلالان خودش آورده، خرید آورده یا نه؟ خیلی مال، مال آلت است، مال ولیش است. این آلته. احراز اینها عملا در بازار خب خیلی مشکله. بعد اون که سیره جاری شده که میفروشن و میخرن، تحقیقی بکنن در این که این چند سال است، تحقیق کنن آیا از ولیش اجازه داره نداره، آیا آلته یا مستقل دونه نیستی چین چیزی. من این است که شیخ اشکال میکنه به این که اولا چنین سیره ای نیست، باشه از متدینه از بیمبالات هاست. ثانیاً میگه این خصوصیات ها که شما ذکر میکنید، درک این خصوصیات و تحصیل این خصوصیات ها مشکله. اینطور میگم، البته روی مبنای ما که عرض کردیم و امام هم در کتاب بی قبلی های طوله خوی قبلی کردن دیگه مطلب خیلی صاف و روان شد. برای ما بگیم بیاییم که فقط سفی در مال خودش محجوره، باید ولی رشد و بلوغ به دست رو تا بهش بده در اون معامله کنه، اما برای غیرش معاملات اشکال نداره سوای و معامله کنه. یدم اماره مالکیته، این تحت یدش است و داره معامله میکنه و ما هم با اون معامله که ما از نظر ما مطلب خیلی صافه. اما اونا که سیره گفتن، این حرفا را گفتن، خب برایشون مشکل درست کردنش مشکله. یکیش اون حرف محقق کاشانه بود که نتونست درست کنه، یک شمال صاحب ریاضه. به علاوه سیره شما میگید که این که دقت کنید، سیره شما میگید جاری است و دلیل و جوازه. خب اونجا سه دست، سه چیز داریم. یک دست ادله دال بر صحت بیان از قبیل اهل الله و بیع او بلود و اینا که در جای خودش بحث شده، بالاخره سیره اغلا و چی و چی اینا و خلاصه ادله دال صحت بیعه، این دستی نشه. یک دست هم ادله من بود برای غیر بالغ. کسانی هستن اینا رو منحصر ندانستن به کسی که یتیم است. کل غیر بالغ، خبر حمزت ابن حمران، خبر بیع اللولو و همطور آیه، اینا گفتن مطلقا مانع است از این که بچه بتونه معامله کنه. از اینا استفاده کرده که بلوغ شرطه، کلن شرطه. خب اونا هستن، بنابراین بر نظر اونا اینا دلیل است بر من، دلیل بر شرطیت. حالا بخواهم این سیره میتوند با اونا چجور تقابل بکنه؟ سیره شما میگید دلیل بر جوازه، ولی اونا دلیل بر منه. باید بیدیم که سه دسته دلیل داریم. به چه دلیلی ما سیره را مقدم بداریم بر ادله من؟ اون روایات صریح داشتیم، خبر حمزت ابن حمران بود، خبر بیع اللولو بود که تا چندی که این بالغ نشده، اشو به ترتیب اشدش نرسیده، لایجوز امرم، یه جایز نیست این اتایی. بله، اینجا امام دارن به این که وقتی این مثلا این دوتا با هم شاخ به شاخ میشن، ادله من میگه جایز نیست، اما خبر حمزت ابن حمران و بیا لولو اینا و سیره میخواه بگی جایزه، اونه مقدم، یعنی مقدم نسبتشون با هم دیگه چیه؟ آیا میتوان در مقابل ادله من به اون محکمی سیره را بیاریم؟ ایشان میگن ادله من همان خبر حمزه و امثال اینها، اینها دالن بر این که جایز نیست و اینا اطلاق دارن که جایز نیست. دقت کنید، معلق بر چیز نیستن، دال بر حکم منجز هستن، ولی سیره معلقه. سیره معلق است بر عدم رد اشاره، در صورت سیره چه اشاره رد نکرده باشه. آیا اون ادله من صلاحیت رد ندارن؟ دارن دیگه. مشکل میشه اون وقت ما کدام رو مقدم بداریم؟ اطرافی به قول شما ادله من میگه جایز نیست، شما میگه سیره بگه جایزه. سیره معلق بر عدم ردعه، ولی اون ادله معلق بر چیزی نیستن. وقت میگه بگرد این که جانه انصراف داره، بگم ادله من انصراف داره از اون چی سیره بر اون جاریست. ادله من بخوام ممنوع است در غیر آن چه که سیره بر آن جاریه. امام اینجور ادعا میکنه، میگه عرض کردن اینجا سه دست دلیل داره، دقت کنید. یک ادله دال بر صحت بی و امثال اونا، یک دست هم ادله داریم که سبی ممنوع است از تصرف. آیه شریفه، آیه 6 از سوره نساء و روایاتی که خواندیم، روایت حمزت ابن حمران بود، روایت اون بیاء اللولو بود، گفتم به اینکه لای ازام رو این هم عدله معنی، یعنی به اینکه کسی غیر بالغه ممنوع است از تصرف و معامله، شد این دوتا. سوم این هم ادعا میکرد که سیره بر جوازه، حالا بود در اشیاء خطیره. اینجا تقابل به وجود میاد بین سیره که میگه جایزه. حالا گفتم کی رو نگفت، من گفتم اونه که دارم اونه نگفت جوابیشون دارم اونه امام اونجور پرمونه گفتم. خب بنابراین تقابل اینجا واقع میشه بین ادله من میگه جایز نیست، از طرفی هم سیره میگه جایزه. این تقابلشون چجوریه؟ امام میفرمایند که اگر این دوتا رو در نظر بگیریم، ادله من بر سیره مقدم میشه، چون ادله من حکم منجز است و معلق نیست. میگه ببین که شبی که به حتی بلوغ نرسیده لا یجوز امره به شراول بی چون میدون بر. اما سیره حکم معلقه، یعنی سیره در صورت حجتی که رد نکرده باشن و حاضر این همین ادله من صلاحیت رادعیت داره، بنابراین ادله من چرو سیره رو میگیره. امام اینجور میگه مگر این که بگیم که ادله من انصراف داره اما جرت علیه سیره، از این رو درست بکنم. ما محتاج نیستیم این حرفه ها، میگه بگیم ادله من که من میکنه اون چیز رو من میکنه که سیره بران جاری نیست، ولی چیزی که جرت علیه سیره فروختن به اولویشان سبزی و پنیر و کدام 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 اصلا انصراف در آنجا، از این را میخوان درست کنن. بالاخره خیلی مشکل درست کردنش به نظر ما. ما اصلا از اول هم توی گفتیم ما بینیم عدلی که طرف شعر آمده بر صحت بی و یک جا رو استثنا میکنیم، اون که دلت علیه آیه و روایت هم من هم اونجا حمل کردیم، کسی که ولی یتیم است و اموال یتیم در اختیارش هست، اونجا شعر مقدس فرمونده که این ولی این اموال را اختیار قرار نده، اون تصرف نکنه تا به حدی بلوغ رشد برسه. یک حکم تعبدی در اونجا گفته برای حفظ اموال یتیم اینا غیر بالغی که اموالش در اختیار ولی هست. در غیر مورد ادله که ما داریم برای صحت به هرچی که داریم، این شامل میشه برای کسانی که عاقلند و ممیزند، برای بالغ نشه عاقل است ممیز است و رشد داره و اینطور چیزا، و مثل دیگرانه یک آدم 13-14 ساله درس خوانده و تحصیل کرده، این با اون پیرمرد 70 ساله از لحاظ عقل و رشد و درک و اینا فرقی نداره. دلیل نداریم برای اینکه ممنوع باشن. اشکال چیه؟ یعنی دلیل میارید یا همینطور فتوا میخواده؟ برای ایشان تامه صاحب جواهر. بله البته صاحب جواهر همینطور بود، صاحب جواهر و گبه عقل دارتیم دیگه، از هر کدام دلیل دارن دیگه. صاحب جواهر شیخ انصاری همینطور بگن که شما میگید، ولی ما تابع دلیلیم دیگه. بفهمی؟ اشارشون چه؟ ما در سقراط که بحث نمی‌کنیم، ما که فهمیدیم داریم بحث می‌کنیم. ما در سقراط بحث نمی‌کنیم. ما فهمیدیم که این مال زید آمد است و 100,000 تومان داد به یک نفر صبیه ممیز که برو بازار و رفت و بازار و شاید فروشی. چه دلیل برای منش داریم؟ بفهمه که چه فرمی چه؟ اون جاها که ما می بحث ما اینجاست به هیچ کسی ندانیم یاد اماره مالکی تو را گفتیم دیگه. خلاصه ما بحث آن در این است که ما دلیلی بر من نداریم ادله عامه داله بر صحت بی در اون جاها بلوغ را شرط نمیدیم. باید آدم ممیز است و بالغ است و ببخشید آدم ممیز است و عاقل است و ممیز است و رشد داره و راحتی با معامله کنیم. فقط اون چی که شارع از اخراج کرده معنی کرده اینه که اگر ولیی هست و اموال یتیم در اختیارش هست گفته شما این نگه دارید، اون محجوره تا به حد بلوغ رشد برسه. خب این هم اینجا مبانی زیاده، هر کس هر مبنی رو اختیار کنه خیلی خوب اختیار کرده، اشکال نداره. ما اقبال گفتیم دیگه، شما مگر چیز داشته باشید در تقویت اون مبنا علیه این مبنای دیگه بنویسید بدید اینجا، ما میخوانیم. امروز فکر کنم این کافی باشه. امروز روزی شنبه است و فردا یک شنبه روز 22 بهمن. روز 22 بهمن در تاریخ اسلام و بشریت و انقلاب روز بسیار مهمی است. اولین شرط درک عمیقا تأثیر و اثر روز 22 بهمن بوده. بیستو و من معنی چیه؟ بیستو و من اینه پایان دادن به تسلط استکبار، پایان دادن بر اون وسعت تسلط استکبار. چون استکبار قرار بیستو و من در مقابلش مبارزی نمیدید، مبارزی نمیدید، بلکه با دیده اعجاب و عظمت به اون مینگریستن. اونها را کسانی می دانستن که باید ما از اونها تبعیت کنیم و تمدن و فلان 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 فلان، همه معمول کار اوناست. کسی که واقعا چهره اونها را آشکار کرد و جنایات استکبار را به مردم شناساند آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و اینا، خب این 22 بهمن، طلوع 22 بهمن بود دیگه. بس یکی از خصوصیات این روز این کار باعث شد که کل بشریت، کل مستضعفان جهان، کل محرومان جهان که واقعا زیر سلطه استکبار بودن، قدرت نفس کشیدن نداشتن، یعنی مفری پیدا کردن، پناهگاهی پیدا کردن، راهی پیدا کردن که روز به روز هم آثار این را در دنیا می‌بینیم. خب یک 22 بهمن نبود که، همان همون بود دیگه. 22 بهمن خیلی مهمه. دوم پایان استبداد داخلی است. در کل کشورها یک سلاطینی، فرمان روایانی با زر و زور و تزویر بر مردم مسلط شده بودند، کاخ نشینانی، بعد رفاه طلبانی، مردم دچار فقر فرهنگی و فقر مالی و برمان رعیت و فلان فلان فلان. خب 22 بهمن بود که واقعا این رژیم سلطنتی را سرنگون کرد و محو کرد و این مجسمه ها و این بت‌ها را پایین کشیدن از بین بردن. 22 بهمن به مردم جرأت داد، شهامت داد، خودشناسی داد، خودباوری داد. در مملکت ما و هر کجا که مستضعفان و محرومان هستند حرکت کردن برای خودشان در راه علم و فناوری و تحقیق، در راه صنعت، در راه اقتصاد. خب خطارستان این کار انجام بدن. در این 30 سال در ایران چقدر کار مثبت انجام شده، همش در نتیجه همون ولایت رسول الله و وجود آمده گر بردن زیر چتر مردم زیر چتر استکبار و زیر چتر سلاطین بودن ولایت فقی ولایت رسول الله آمدن زیر چتر رسول الله قرار گرفتن. خب چقدر فرق است بینی که زیر چتر اوباما باشه انسان یا صهیونیست باشه یا زیر چتر رسول الله باشه. و این 22 بهمن خب خیلی خیلی مهمه، اینو بایستی واقعا اهمیت داد، یعنی مقدمه همه عظمت ها و وسیله سقوط همه عقب ماندگی ها 22 بهمنه. بنابراین ما لازم میدانیم برای همه مردم ایران، زن و مرد و پیر و جوان شرکت کنند فردا در این راه پیمایی با قدم های استوار، با دل پر از امید و عظمت. اینطور باید باشه. یکی از چیزهایی که واقعا مهم است، داره فرصت نیست من زیاد توضیح بدم، اینه که مردم مسلمان شاید هم یه نقشه‌ای بوده، عادت کردن به اینکه به واجبات کفایی اهمیت نمیدن، به واجبات فردی اهمیت میدن. مقدسین متدینین نماز و اهمیت بود، خیلی روزش را میبود، اما واجبات کفایی در اسلام مهمتر از واجبات فردی، امر معروف واجب خیلی، نهی از منکر، اینا خوب، اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. بنابراین اون چیزایی که مربوط است به واجبات کفایی مربوطه، ایجاد یک نظامی در برابر منکر قیام کردن، مبارزه کردن، از بین بردن، این کار فرد که نیست، کار اجتماعیه. معروف ها رو اشاعه دادن، احیا کردن، تأسیس کردن، اینا کارهای مهمه، اینا کارهای مهمه و واجبات کفایی هم است. خیلی از ماها هستن که به واجبات فردی اهمیت میدن، اما واجبات که باید ساکتن یا اصلا نمیدانن، اهمیت نمیدن. خب حدیثی از حضرت باقر علیه السلام، او حلا الى شعیب انی معذب من قومی که 100,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم، قال یا رب به هازا للأشرف ما بال الاخیار، قال انهم داهن و اهل المعاصی ولم یغضب لغضبی. ساکت بودن، مداهنه کردن، اهمیت ندادن، خود یک گناه بسیار بزرگ، از گناه اون اشرار هم بالاتر. اینطوری اینی که آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، استاد بزرگوار ما، باید همیشه به یاد استادهای خودمان باشیم، حق بزرگ در گردن ما دارن، در نماز شب براشون همیشه به اسم دعا کنیم، خلاصه حقش خیلی برکت علم در تعظیم استاد. بنده 5 سال درس اسفار و تفسیر ایشان استفاده میکردم، ایشان در یک آیه قرآن بیش از همه آیه ها چیز نوشته، یک آیه قرآن 50 صفحه نوشته، 50 صفحه ها آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این آیه 200 از سوره آل عمران، یعنی آخرین آیه از سوره آل عمران. در تفسیر این آیه که برات هم واجباتی کفایی میشه، ایشان 50 صفحه نوشته. من در هیچ آیه ندیدم ایشان در المیزان در تفسیر یک آیه 50 صفحه نوشته، اون در اینجا نوشته. چرا؟ چون که این مطلب، ایشان مطالب زیاد اینجا داره، همون حکومت اسلامی اینجا داره، ایشان مطالب زیادیشان در اینجا داره. واقعا چون میگه اسبرو، اولا که پایداری است، صبر معنی پایداری است، پایداری بکنید، استقامت داشته باشید، چون دین و حفظ دین بدون پایداری غیر ممکنه. از تعمیر خود لا یدرک الحق الا بالجد، حق همیشه جدیت میخواد، پایداری میخواد. دوم و صبرو، استقامت ها رو با هم پیوند بزنید، کار فردی نیست. صابرو یعنی صبر ها و استقامت هایی که به دست دارید، به دست آوردید، این داره همه با هم دیگه پیوند بزنید. پشتش و رابطو، رابطو خیلی معنی بزرگیه، با هم دیگه ربط داشته باشید، مرابطه داشته باشید، این خیلی معنی وسیع داره. چون وسیع داره، ایشان توانسته 50 صفحه چیز بنویسه در این. ایشان میگه در قرآن کریم میبینیم که قرآن مخاطبش مردم هست، میگه به این که مثلا اقیم الصلاة و آت الزکات، از زانی و از زانی فجر دیدم مثلا میگه، از سار و سار فقط او. معلوم میشه مخاطب مردم، از مردم کار برمیاد. امام رضوان الله علیه گفت اصل مردمان، هر پیغمبری که مردم باش همکاری کردن زیر افتاده، هر ولی هر امامی. اینه که مردم را باید خیلی اهمیت داد. این مردم، مردم را کمک کردن، انقلاب پیروز شد، مردم کمک کردن، وحدت و اتحاد مردم، 8 سال جنگ تحمیلی با افتخار پشتر گذاشته شد، مردم همت کردن، وحدت و اتحاد مردم ایران خیلی قابل ستایشه. این نظام، نظام برقرار شد. الان هم مثلا انتخابات یک وظیفه واجب کفایه. اگر باش هر کسی که من یک نفر نرم برای راه پیمای من یک نفرم دیگه، اونم میگه من یک نفر، اونم میگه خوشیست نرفته، هر کسی شد تو خانه من یک نفر برم یا نرم چی میشه؟ خب تو من یک نفر میگه این رفته همه از یک نفر جمع شدن تا این راه پیمای درست شده. هر کسی که من یک نفر خوب دارم چیزی نیست، اونم میگه من نه آقا، فردا شرکت کنید، خودتان بیایید، همسایه ها را، فرزندانتان همه را بیارید، همه حتی بچه های خودتان. شرکت اینطوری برای فردا لازم واقعا. مثلا الان دشمن از طرف آمریکا، از طرف بیکو به کله مردم، تحریم و فلان و فلان و تهدید و فلان، از طرف این بیا مذاکره کنه. این معنی چه؟ یعنی میخواد بترسانه که ما از ترس بریم با ایش مثلا مذاکره کنیم. مردم ایران ترس دارن. این حرکت فردای شما نشان میده شما هیچ ترسی ندارید، شما در عزم اراده خودتان ثابت و استوار هستید و اینا را حیله ها، اینا مکره ها، اینا را بهتون میشناسید، با اینا مبارزه میکنید. این نشان دادن قدرت و عظمت و وحدت و اتحاد و اسلام و همه اینا در راه پیمایی فرداست انشاءالله تعالی. همه مردم ایران، کوچک و بزرگ و پیر و جوان و زن و مرد، شرکت خواهد کرد انشاءالله تعالی. افتخار کنم الله تعالی.